آقای علی توفیق، دبیر اسبق فدراسیون بسکتبال از ملی پوشانه اسبق کشورمون، پشت خط برنامه هستن. سلام، وقت شما بخیر.
سلام، عرض سلام دارم خدمت جناب علی، جناب اکرامی، همچنین کارشناس محترم برنامه جناب آقای مهرانی عزیز، کلیه شنوندگان عزیز برنامه‌تون. آرزو دارم که طاعات و عباداتشون هم قبول درگاه حق باشه. من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم.
درود بر شما جناب توفیق، خیلی خوشحالیم که صداتون رو میشنویم. خب ما از دانشگاه رسیدیم به مدیریتی که به هر حال فعال بوده در تمام این سالها، در فدراسیون ها اشراف داشته نسبت به نحوه مدیریت در این سازمان ورزشی در کشور، و به هر حال اون چه که قطعا جناب عالی اشاره خواهید کرد میتونه که نزدیکتر باشه به واقعیت های موجود در حوزه ورزش کشور. آقای توفیق عزیز، شما مشکلات مدیریتی ما رو در سازمان های ورزشی به چند دسته تقسیم میکنید و اساساً چقدر ضرورت داره که ما این آسیب شناسی رو به صورت جدی در ورزش کشور انجام بدیم؟
عرضم به حضور شما که خب جناب مهرانی، اگر بخوام کلاس بندی رو کنم، من چون اگه روی کاغذ می آوردم اینها رو و فرصت داشتم، شاید خیلی جامع‌تر در خصوصش خدمت شما اطلاعات می دادم. ولی مسئله اینه که خب در مورد هر آسیبی ما باید ببینیم که ابتدا هم ببینیم دلیل اون آسیب و اون صدمه‌ای که داره وارد میشه چی هستش و از کجا وارد میشه، عللش چی هست، و بعد در خصوص اون مسئله طراحی بکنیم، راه حلش رو پیدا بکنیم، و بعد نسبت به تکمیل ابزار و مواد و تجهیزات لازم، و بعد هم بریم به سراغ به حساب رفع اون معضلی که هستش. من فکر میکنم که من اگر اجازه بدید خود سریع‌تر صحبت کنم، ما در طول مدت طولانی که از مدیریت های مختلف در بعد از انقلاب گذشته، ما فکر میکنم که به علت آسیب ها رسیده ایم، ولی یه مقداری در آسیب شناسی شده، ولی یه مقداری در رفع اونها تعارفاتی داریم که بعضا باعث میشه که ما یا چشم‌پوشی بکنیم یا اینکه خودمون رو به کوری و کری عمدی بزنیم، و این باعث شده که ما یک دور باطلی رو همچنان طی بکنیم و ورزش ما اون جایگاه واقعی که در به نسبت ورزش جهان باید داشته باشه رو هنوز پیدا نکرده. من فکر میکنم که یه مقداری باید به دور از تعارفات این مسئله رو راحت‌تر باهاش برخورد بکنیم، جدی‌تر باهاش برخورد بکنیم. من فکر میکنم که حالا من بعد از انقلاب رو، البته خب یه مقداری خب سن من اونطوری نیستش که بگم که حداقل دهه اول انقلاب رو میتونم خیلی با صراحت کامل در موردش صحبت کنم. خب بیشتر شکلی دوران بازیگری من بوده در تیم‌های ملی جوانان و نوجوانان، ولی از دهه دوم یه مقداری دقیق‌تر شدم، یه مقداری حساس‌تر شدم. من فکر می‌کنم که علی‌رغم تمام زحمات علمی که دانشگاه‌ها کشیدن، رشته‌های مختلفی که در ارتباط با مسئله مدیریت ورزش بوده ارائه شده در دانشگاه‌های مختلف، ما ورزش ما در اختیار تعداد انگشت شماری از مدیران بوده که من فکر میکنم با همون تعارفاتی که خدمتون گفتم هیچ موقع به مرحله رفع آسیب ها نرسیدیم. آسیب شناسی بعدن شده است و به رفع اون اقدام نکرد. خب نمونه های بارزش هم ما در فوتبال یا رشته های دیگه میبینیم که روزانه در همین برنامه وزین شما در شبکه ورزش رادیو ما میبینیم که مخاطبین ابراز ناراحتی میکنن، و بعضا بعضی از این دوستانی که شاید کارشناس هم نباشن، بهتر از خیلی از کارشناسان علل رو پیدا کردن و ارائه طریق میکنن. من فکر میکنم که شاید یه مقداری سیاست های خاص و همون تعارفاتی که خدمت شما عرض کردم دست و پای ما رو میبنده در تربیت انسان‌ها و ارائه مدیران جوان و کارآمد در حوزه ورزش.
بله خب خیلی خوب جواب دادید. البته غیر از اینم انتظاری از شما نمیرفت آقای توفیق عزیز، منتها من فکر میکنم داخل پرانتز بایستی که یک جمله رو اضافه بکنیم به صحبت‌های ارزنده شما مبنی بر این که این آسیب شناسی اگر به جایی نرسیده به این جهت هست که این آسیب شناسی توسط منتقدان، توسط اهل نظر، اهل تفکر و رسانه‌ها انجام شده، نه توسط کسانی که بایستی که با آسیب شناسی و سپس اصلاح امور مدیریتی در جهت رفع عیوب برمی اومدم. من فکر میکنم که ضرورت داشت که این نکته رو هم اشاره بکنیم. موافق هستین شما؟
اصلا من فکر میکنم ما به قول قدیمی ها جدام میزنیم، من که تو خاک شما هستم،
اصلا خود شما عزیز هستین.
دقیقا همینطوره، یعنی من داشتم منتظر بودم که برنامه، یعنی تا نوبت من بشه در پشت خط بودم، در مورد همین فکر میکردم. شما نمیتونید که یک جراحی قلب موفق یا ناموفق رو مثلا به یک مکانیک ماشین بدید که در موردش اظهار نظر بکنه. من دقیقا با صحبت‌های جناب‌عالی کاملا موافق هستم و بیشتر این موارد دقیقا از سوی رسانه‌هایی بوده که بعضا به ناحق، یعنی اهالی رسانه، من اینطوری بگم که بعضا اظهار نظرات و کالبوش کافی که در این حوزه ورزش انجام شده اونها رو مغرض
قلمداد کردن
تا دلسوز. اینه که خب این هم از ایراداتی هستش که در جامعه فریفته ورزش در حال دیده میشه که من خب خیلی اوقات این رو با به قول معروف گوشت و استخوان حس کردم. من با شما کاملا موافق هستم.
درود بر شما. محبت دارین. جناب توفیق عزیز، یکی از مواردی که من خیلی حساس هستم و تاکید دارم که توسط افرادی مثل جناب علی باز بشه، بحث نخبه کشی هست در ورزش. البته در مقدمه دوست همکارم آقای فراهانی اشاره کردن که نخبه پروری ارتباطی به جانشین پروری نداره، ولی من با این نظر موافق نیستم و اعتقاد دارم که مقدمه جانشین پروری نخبه پروری است. متاسفانه ما در جامعه ورزش، حالا من به عنوان فردی که بیرون گود هستم، اگر که در جانشین پروری موفق نبودیم، به نظر من یکی از دلایلش اینه که ما نخبه گریز بودیم و نخبه ساز و نخبه نواز نبودیم. آیا واقعا این تصور درستی است که امثال بنده از وضعیت حاکم در سازمان‌های ورزشی دارن آقای توفیق؟ و اگر درسته، شما خواهش میکنم که بیشتر این رو بشکافید برای عزیزان شنونده ما.
جناب مهرانی، من حالا به حال در مورد این فرم جامعه شناسی که شما در موردش صحبت کردید، خب متون مختلفی و کتاب‌های مختلفی در خصوص نخبه کشی به حال نگارش شده، حالا هم در مورد مشاهیر و اساتیدی که در طول تاریخ داشتیم، چه در ادبیات کلاسیک منتقده، چه در جامعه شناسی نوین که این شاید مختص به کشور ما نباشه، این میتونیم تعمیم بدیم در خیلی از کشورها اتفاق افتاده. زمانی که جوزف پریسلی اکسیژن رو کشف کرد، خونش رو آتیش زدن مردم، یا مثلا گالیله وقتی که محوریت خورشید رو در حساب کهکشان اثبات کردش، دیگه حکم اعدامش رو صادر کردن. اینه که پس این جامعه شناسی نخبه کشی در همه جا هستش. خب ما در کشورمون هم فرمهای مختلفش رو دیدیم که من فکر میکنم ورزش هم از این قاعده مستثنا نبوده.
ولی آقای توفیق، من عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم. حالا وقتی که ما میایم جلوتر میبینیم که در کشورهای توسعه یافته روی نخبه هاشون سرمایه گذاری میکنن. البته استثناهایی وجود داره که حالا به دلایلی اینها رو کنار میزنن یا اینها خودشون کنار میرن، ولی بحث سرمایه گذاری روی نخبه ها جنبه های متعددی داره و کارکردهای مدیریتی میتونه داشته باشه. حالا ما توی حوزه ورزش قهرمانیش الان مورد بحثمون نیست. این رو شما بفرمایید به چه واقعیت هایی دست پیدا کردی توی جامعه ورزش خودمون؟
عرضم به حضورتون که خب در مورد بحث جهانیش در تعامل با صنعت ورزش لازمش این هسته، چون وجود افراد نخبه در رأس این فرایند ورزش یا صنعت ورزش موجب تحصیل درآمدهایی میشه که به هر حال الان ما پیامدهاشو میبینیم که چه اتفاقی با به وجود آمدن این پندمی که کووید 19 یا کرونا گریبانگیر ورزش شده. یعنی شاید لیگ های کشور ما آنچنان ضربه‌ای که کشورهای دیگه‌ای که بر اساس سیستم مدون لیگ هاشون رو و برنامه هاشون رو پیش می بردن صدمه ندیده که مثلا بوندسلیگا یا ام بی ای یا لیگ های دیگه به خاطر اون شرایط خاص و صحیحشون در حساب راهبرد متحمل شدن. اینه که من با شما موافق هستم این افراد که در رأس امور قرار می گیرن افراد نخبه‌ای هستن که چرخ اقتصاد ورزش رو مطابق با اون چیزی که حالا استک هولدرها یا شیر هولدرها نیاز دارن دارن به جلو میبرن. در مورد کشور خودمون به عقبه تاریخی اشاره کردم. متاسفانه ما بسیاری از قهرمانان و کسانی که ورود کردن به عرصه مدیریت، حالا این مدیریت یا در به صورت ستادی بوده یا اینکه در تیم‌های ملی بوده، ما دیدیم که بعد از مدتی حالا یک سیاستی، یک دست‌های پنهانی به هر حال اینها رو متاسفانه از گردونه خارج کرده که من فکر میکنم بیشتر مباحث فرهنگی بوده یا متاسفانه بگیم که عدم نمیگم رعایت به وجود آمدن فضای سالم که موجبات این رو داشته که به یا به وجود آورده که منافع گروهی تأمین نشه و حال اینها رو کنار گذاشتن و برگشتن رجعت پیدا کردن به همون سیستم سنتیه که متاسفانه هیچ پروداکتیویتی و تاثیر مثبتی در کار ورزشی ما نداشته.
چقدر زیبا این بحث رو کشوندید به موضوع فرهنگ سازمانی که اتفاقا یکی از مواردی است که مورد نظر ما هست. من از صحبت‌های شما این استنباط رو کردم که فرهنگ سازمانی که حاکم متاسفانه به بسیاری از سازمان‌های ورزشی ما تضاد منافع. چرا ما به منافع مشترک هیچ وقت نمی‌رسیم؟ این منافع مشترک رو ما سال‌هاست تو همیشه با ورزش نامش رو گذاشتیم منافع ملی. جناب آقای توفیق،
والا آقای مهرانی من چه عرض بکنم؟ میگم ما فکر میکنم که این بیشتر در من در ورزش این رو خیلی بیشتر لمس کردم، حالا به واسطه اون تحقیقاتی که در دوره‌های دانشگاه، یعنی خصوصا به هر حال در زمان دکترام دیگه به تبع مدیریت ورزش هم بیشتر ورود کردم به این قضیه، می دیدم که ما شاید به نزدیک به 100 سال یا بیشتر صنوف مختلف رو در این کشور داشتیم، در کشورمون داشتیم که حافظ منافع همدیگه بودن، اهالی که در اون صنف بودن، ولی متاسفانه ما در صنف ورزش هیچ موقع به این تعامل نرسیدیم، علی‌رغمی که بسیاری از ورزش‌ها که ازشون اسم می‌بریم یا ورزش‌های دانشگاهی بودن یا ورزش‌های خیلی لاکچری بودن یا در سطوح بالا بودن، ولی علی‌رغم اون ما نتونستیم که به این وحدت نظر و وحدت رویه برسیم. نمی‌دونم باید چی بگم، یه ریشه یابی بشه که این برمیگرده به فرهنگ کاریمون، همون تعارفات یا اون سیاست های پنهانی که اجازه نمیده که ورزش ما پیشرفت بکنه، عدم حضور افرادی که واقعا کارآمد باشن در حوزه، عاقبت اندیشی که من تا این مدت بودم الان احساس میکنم که تا 6 ماه آینده 7 ماه آینده ممکنه یک اتفاقاتی بیفته. با افتخار میگم اینقدر ساعت اینقدر روز من بودم، حالا دارم میرم میدم به جوانها. خب قبل از این مدت چرا این کار رو نکردی؟ یک همچین صحبت هایی میشه خیلی وقیحانه، نه جسورانه، خیلی وقیحانه، و من فکر میکنم که هیچ مرجعی هم برای رسیدگی به این موارد وجود نداره. همون صحبتی که شما بهش اشاره کردید، اون کمیته فنی یا کمیته علل شکست باید ببینید چه کسانی هستن، واقعا دلسوزا و کارشناس ها هستن یا همون افرادی که مسبب این اختشاش بودن. خب اگر قرار باشه که کسانی که موجب این نابسامانی ها بودن بخوان خود اونها هم این علل رو بررسی بکنن و ریشه یابی بکنن، خب من فکر میکنم که هیچ موقع خروجی نداره، کما اینکه نداشته تا الان هم جناب مهرانی.
بله
متاسفانه.
بله
من زحماتی که به هر حال در طول این مدت کشیده شده، به هر حال دستپوس تمام این مدیران هستم، ولی من فکر میکنم که جایگاهی که ورزش ایران میتواند داشته باشد به خاطر هم منابع زیرزمینی که هسته، ثروت ها و سرمایه که ما در زیر زمین داریم، به علاوه سرمایه هایی که روی زمین هسته، جوان ها و اصولات هایی که شما که سالیان سال در ورزش هستید شاید بهتر از هر کسی یا خود جناب اکرامی که به هر حال از ورزشکارهای بسیار خوب هم بودن، این رو بهتر بتونن لمس بکنن و اذعان داشته باشن. متاسفانه ما این دوتا رو هیچ موقع نتونستیم در راستای همدیگه به تکامل برسونیم و فکر میکنم که یه مقداری اسیر منافع شخصی شدیم. حالا این یه مقداری بیشتر از یه مقدار به نظر من هستش، وگرنه این که سرمایه گذاری بکنیم روی ورزش های پای یا ورزش های انفرادی یا ورزش های تیمی، من فکر میکنم در جایگاه های بعدی قرار میگیره. خب خروجی ما ببینید در مدیریت ورزش در طول این سالهای گذشته چقدر بوده، چقدر رشته ها و زیرشاخه های مختلفی در حوزه مدیریت ورزش داره دانشجویان در سطوح مختلف، لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا میده بیرون، موضوعاتی که در پایان نامه ها ارائه میشه، ولی متاسفانه اینها فعلا در آرشیو کتابخونه دانشگاه ها داره خاک میخوره و هیچ موقع جامعه عمل به تن نمی کنه.
درود بر شما، استفاده کردیم،
سپاسگزاریم آقای توفیق.
خواهش میکنم.
ممنونم و خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون.